محمد امین رهبر. قسمت دوم، مواظب باش رافا، مواظب باش. خانه از چیزی که صبح از آن بیرون زده بودم شلوغ‌تر شده بود، مثل اینکه بمبی وسط آن ترکیده باشد و همه وسایلش را به در و دیوار پرت کرده باشد. مبل‌ها یک طرف حال چیده شدند و آدم دلش می‌خواهد رویشان ولو شود، اما کارتون‌های باز شده که نصف وسیله‌هایشان بیرون ریخته منتظر ما هستند. خستگی از صورت مامان می‌بارد. با دیدن من و ریما انگار نیروی تازه نفسی پیدا کرده باشد، با خوشحالی می‌خندد. عاشق این خنده مامان هستم. کاش کمی صورتم شبیه صورت مامان بود. ریما مامان را می‌بوسد و می‌گوید: همین الان مامانم، کیف و چادرم رو یه جا بذارم میام کمکت. من این پا و آن پا میکنم. مامان میگوید: تو برو نهار آماده کن رافا. بالاخره بعد از چند ساعت با زحمت یه گوشه خالی در اتاق پیدا میکنم. لپتاپ را روی پاهایم میگذارم و مشغول آماده کردن کلیپ مشتری میشوم. برای اینکه روژین دست از سرم بردارد، تمیز کردن شیشه پنجره ها را به او سپردم. او هم روی صندلی کوتاهی ایستاده و مشغول دستمال کشیدن به شیشه ها شده. شیشه ها هر لحظه تارتر می شوند. سعی می کنم روی کارم تمرکز کنم و صدای آواز خواندن روژین را نشنوم. تصویرها بد نیستند. مثل همیشه باری ما رفته بودیم برای گرفتن عکس و فیلم. هنوز هیچ کس نمی داند که کلیپ ها را من می سازم، نه ریما. به هر حال، مردم به یک آدم 17 ساله بیشتر اعتماد می کنند تا یک بچه 12 ساله که از نظر آنها هنوز بزرگ نشده. اما من بالاخره دوربینم را می خرم و بدون منت کسی خودم فیلم هایم را می سازم. آن وقت به همه نشان می دهم که یک بچه 12 ساله هم می تواند کارهای بزرگ بکند. عصر خسته و کلافه‌ام و هنوز کارم تمام نشده. به روژین که مدام میگوید حوصله‌اش سر رفته، کاغذی میدهم تا نقاشی کند که گوشیم زنگ میخورد. شماره ناشناس است و من با تردید جواب میدهم. ناگهان صدای جیغی میشنوم: وای رافا، تو کارگردانی؟ فیلم میسازی؟ چند ثانیه طول میکشد تا تمام صداهای شبیه این را از گوشه کنار مغزم بیرون بکشم و البته به جواب هم نمیرسم. صدای جیغ میگوید: منم ترانه. دیگر فکر نمی کنم. سلام، ببخشید شمارتو نداشتم. معلومه که نداشتی، حالا سیوش کن. داشتم اسمتو سرچ میکردم، دیدم که فیلم سازی خودتی دیگه. چی؟ میگم این رافا صالحی که فیلم ساخته. آره، اسمت خاصه، تکراری نیست، مطمئن بودم خودتی. راستی یعنی چی؟ چی؟ چقدر خنگ‌بازی در میاری؟ اسمتو میگم. آهان، خب معنیش چیه؟ رافا یعنی منتظر، چشم به راه. چه باحال، منتظر چی هستی حالا کلک؟ میخندیم. چه حس خوبی پیدا کردم، اینکه دوست جدیدت اسمت را سرچ کند و بفهمد فیلم سازی خیلی جذاب است. باید همه تلاشم را بکنم. من باید امسال فیلمم را بسازم. میخواهم ترانه دوست من باشد. خیلی چیزها در دنیا هست که باعث میشود بقیه با آدم دوست شوند. لیست چیزهایی که بقیه را با تو دوست میکند: 1. خوشگل باشی. 2. شاگرد اول باشی. 3. لباس‌های قشنگ بپوشی. 4. پولدار باشی و زنگ تفریح برای دوستانت خوراکی بخری. خب من هیچ کدام از اینها را ندارم. البته درسم بد نیست، اما شاگرد اول نیستم. پس یک گزینه دیگر به لیستم اضافه می‌کنم: 5. فیلمساز باشی. مطمئنم اگر این لیست را به ریما نشان بدهم مسخره‌ام می‌کند. باید یک بار از او بپرسم که به نظر او چه چیزهایی باعث می‌شود بقیه با آدم دوست شوند. نمی‌دانم استادهایی که او کتاب‌هایشان را می‌خواند یا سخنرانی‌هایشان را گوش می‌کند چیزی درباره دوست پیدا کردن یک دختر 12 ساله‌ام می‌دانند یا نه. نفس عمیقی می‌کشم و کارم را زودتر تمام می‌کنم. دوست دارم زود فردا شود و بروم به مدرسه. شب که خسته و خواب‌آلود کار را برای مشتری می‌فرستم، یک دفعه کلی پیام از صفحه‌ام به گوشی سرازیر می‌شود. چه خبر شده؟ یک عالمه دنبال کننده جدید. خیلی زود می‌فهمم که کار ترانه است. توی استوری عکس صفحه من رو گذاشته و نوشته دوست جدیدم رافا رو دنبال کنید. دست به کار شید. رافا فیلمسازه و طرفدار باکیون. رگباری فالو کنین. و من رگباری فالو می شوم. مدرسه جدید، دوست جدید، اتفاقات جدید، همگی جذابند. می خواهم ماجرا رو برای ریما تعریف کنم که می بینم خوابش برده. حتی فرصت نشد ملحفه را کنار بزنیم و ستاره ها را نگاه کنیم. اسباب کشی و چیدن خانه جدید خیلی خسته کننده است. اما به داشتن دوستان جدید می ارزد. ریما اگر بیدار بود حتما می گفت مراقب باش رافا. ترانه مثل مهشید نباشه. خودم به جای ریما این حرف را به خودم می گویم. مراقب باش رافا. ترانه مثل مهشید نباشه. پلک‌هایم دارن سنگین می‌شوند، ولی باز هم یاد مهشید می‌افتم. عادت کردم که هر سال یا هر 2 سال یک بار شهر و مدرسه‌ام عوض شود. برای همین هیچ وقت دوست واقعی برای خودم نداشتم. یعنی همیشه با همه بچه‌های کلاس دوست می‌شوم. اما پارسال که کلاس 6 بودم، برای اولین بار یک دوست صمیمی برای خودم داشتم. مهشید خیلی شبیه من بود. اما فرقهای زیادی هم با هم داشتیم. تفاوتهای من و مهشید. 1. من بستنی عروسکی دوست داشتم و اون پیچ پیچی. 2. من عاشق رنگ زرد بودم و او بنفش. 3. من ماکارونی دوست داشتم و اون عاشق جوجه کباب بود. 4. من موهایم وزوزی و فر بود و همیشه مقنعم روی سرم پف داشت، البته هنوز هم دارد، و او موهای صاف خرمایی داشت که همیشه چند تارش از گوشه مقنعه بیرون بود. 5. من توپل بودم و او لاغر و کشیده. اما خب شباهت‌هایم داشتیم. هر دو چشم‌های قهوه‌ای روشن داشتیم. هر دو زنگ انشا را بیشتر از بقیه زنگ‌ها دوست داشتیم. هر دوی من دندان آسیایی دوم سمت راست پایین فکمان را کشیده بودیم و به جایش فضا نگهدار داشتیم. اما از همه مهمتر هر دوی من به فیلمسازی علاقه داشتیم. من سال قبلش دوره های فیلمسازی را در شهر قبلی گذرانده بودم. یک فیلم هم با کمک انجمن ساخته بودیم که در چند جشنواره برنده شده بود. مهشید هم به خاطر شغل پدر و مادرش که فیلمبردار عروسی بودند یک دوربین حرفه‌ای خوب در خانه داشت که می‌خواست با آن فیلم بسازد. قرار شد فیلم ساختن را به او یاد بدهم. او هم برای ساخت فیلم جدیدم دوربین پدرش را به من قرض بدهد. این عالی بود. دقیقاً چیزی که من نیاز داشتم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم.
البته همین پسر خیابونه مصابی کوهم بعدا تو دبیرستان رفتارش عجیب غریب شد. مثلا تو درس زیست شناسی هم که گرباقه خودشو کال بودشو کافی میکرد، تو کلاس دوره میفتاد، خواست به همه تو شکافتن گرباقه هاشون کمک کنه. نه تو زیر زمین خونهشون یه جایی داشت که بهش میگفت آزمایشگاه، چون رادیو درست میکرد، فرستند و هر چی فکرشو بکنین. یه عالم هم مواد شیمیایی داشت، نه از اون چیزه که برای کریسمس میخرید، نه از اون حرفه‌ایش که از یه جایی تو بروکلین تهیه میکرد، باشون بوم درست میکرد تو ساحل میترکند. از شروع کرد به ساختن موشک و با این موشک های دستاز موشه بعد وقت رو میفرستد هوا. من برای دوستی بود که داشتم، اون و خواهرش. خواهرش رسما خول بود، واقعا کودن بود، همه یه هوش و استعدادش رسیده بود به برادرش. اما دختر مهربونی بود. بذار ببینم کجا بودیم. ما رفتیم به مصافی کوه و من دیگه تو خیابون لط و پار نمی شدم. دیگه دعوا خبری نبود. فقط یه بار دیگه هم دعوام شد، آخرین دعوایی که تو زندگیم کردم قبل اینکه این ماجرا پیش بیاد، به خاطر نانسی برنسون، خواهر راجر بود. تو دبیرستان یه پسره که همان بزرگتر بود، به نظرم سال آخری بود و تو تیم فوتبال هم بازی میکرد، گیر داده بود به ناسی تا اینکه یه روز تو مدرسه جلوی من و بقیه بچه ها یه حرف زشت بهش زد و شروع کرد به عدا در آوردن و مطلق انداختن. ای گفت و بالاخره من زدمش. درست لحظه ای که زدم تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم، ولی دیگه دیر شده بود. خیلی هم من گنده تر بود، خیلی هم قوی تر. انقدر منو زد که نزدیک بود بالا بیارم. از شوخای چیز مهم و جالب بعد این دعوا نطق بابام بود. انگار حرفا رو سالها تو سینش نگه داشته بود و فقط منتظر یه فرصت بود بریزتشون بیرون. ولی درباره مسئولیت پذیری، اقتدار، ضعیف کشی و این حرفا صحبت کرد. بابت کتکی که از اون پسر خورده بودم خیلی شرمنده و سرافکنده بودم. پدرم منو نشوند و گفت که بتونی تو این دنیا گلیمتو از آب بکشی بیرون باید بتونی از عضلات استفاده کنی، باید قوی باشی. اما یادت باشه مسئولیتی که آدمی زاد در قبال اون قدرت داره از خود قوی بودن مهمتره. کسی که تو زندگی مسئولانه رفتار میکنه همیشه کسی که فقط زور بازو داره برتره. اینطوری بود که پدرم باعث شد دیگه احساس دست و پا چلفتی بودن نکنم. هرچند این پسر فوتبالیسته کتک مفصلی خورده بودن، خب کار درستی کرده بودم. جلو من وایساده بود، منم جلو اون وایسادم، در واقع جلو کسی که تا این اندازه بی‌ادب و بی‌حرمت. اون چیزایی که بابام بهم گفت خیلی تحت تاثیرم قرار داد، مخصوصا قسمتی که در مورد وفاداری، اعتماد و خیانت نکردم بود. این مسئله برای پدر من خیلی 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 مهم بود، منم درکش کردم و برام خیلی ارزشمند بود. اما این مسئله میتونه آدمو سرسخت کنه. منظورم اینه که میتونه آدمو خیلی خیلی قوی کنه. چند ماه بعد اون جریان، یه روز تونی شریک بابام اومده بود خونم، داشتن با هم تلویزیون نگاه میکردن و کانالای تلویزیون رو بالا پایین میکردن. ببینم تو صندلیت ناراحته؟
نه
کمرم درد میکنه.
خیلی خوب بگو.
یکی کانالا چند تا دختر جوان 13-14 ساله رو نشون میده. پدرم گفت ببینم تونی، اگه همچین دختری داشتی به خودت میبردیش ماهیگیری یا نه؟ تونی فقط خندید و کانالا عوض کرد. من نمیدونستم من اونجا. من مدت ها به اون حرف فکر کردم.
سوال، چند لحظه پیش گفتی به خاطر بابات وارد این حرفه شدی؟ جواب،
آره، این خواسته بابام بود که من کارگاه پلیس بشم. خب منم وارد اداره شدم چون پدرم آشناهای با نفوذی تو اداره داشت. خیلی زود در از چند ماه به بخش کارگاهی رسیدم.
سوال، همش همین؟ به نظر من این نسخه خلاصه شده داستان تو باشه ها؟ جواب،
در واقع پدرم میخواست برادرم کارگاه بشه. اون 3 سال از من بزرگتر بود، آرزوش این بود که تفنگدار نیروی دریایی بشه. پدرم نمیخواست سر این مسئله باش بگو مگو کنه. گمونم فکر کرد از نیروی دریایی که بیاد بیرون بالاخره میره تو اداره پلیس، اما هیچ وقت نیومد. کشته شد.
میشه درباره این موضوع هم برامون حرف بزنی؟ جواب،
آره میشه. یه روز اونا فقط زنگ زدن گفتن برادرم والت مرده. همیشه فکر میکردم تلگراف میزنن، اما تلفن زدم و وقتی مادرم اومد تا خبر مرگ والت رو بهم بده ترس تو صورتش موج میزد. انگار نمیتونست تصور کنه وقتی این خبر رو به من میده چه اتفاق ممکنه بیفته. البته هیچ اتفاقی نیفتاد. من تو اتاق برادرم داشتم کتاب میخوندم و همونجا موندم. پدر رفت تو باغچه شروع کرد به چیدن علفهای هرز. به نظرم چون نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده اصلا هیچ کاری نکرد. هیچ کدوممون نمیدونستیم باید چی کار کنیم. تا اون موقع هیچ وقت اتفاقی نیفتاده بود که برای هممون با هم انقدر مهم باشه. اون شب همه با هم شام خوردیم. خیلی وحشتناک بود. هیچکی یک کلمه هم حرف نزد. هیچ وقت نمیدونستم غم و اندوه میتونه انقدر مایه شرمساری آدم باشه. یادمه 2 روز تموم تو اتاق والت موندم، کتاب میخوندم و فکر میکردم. انگار مرگ والت تقصیر من بوده باشه، مثل اینکه من همچی آرزوی کرده باشم و حالا اون آرزو برآورده شده باشه. آخه با مرگ والت خب مشکل من حل شده بود، یه مشکل بزرگ دیگه. لازم نبود نگران سربازی یا سربازگیری باشم یا نگران حال بابام که با رفتن من به سربازی زندگیش به چه جهنمی تبدیل میشد، یا حتی نگران همه اون چیزایی که من از رفتن به ارتش میترسند، اینکه مجبور شم آدم بکشم. والت همه اینا رو از من گرفته بود، در واقع منو از همشون خلاص کرده بود. یادم میاد مامان پرسید حالا دیگه نمیتونم با او را ببرم اگه نه، و بابا جواب داد نه دیگه نمیتونن. و این تنها کلماتی بود که تا چند روز بعد اون تماس تو خونه ما شنیده شد. خیلی سعی کردم بفهمم بعد شنیدن گفتگوی پدر مادرم چه احساسی داشتم. خوشحال بودم یا نمیدونم، به هر حال من مجبور نبودم وارد ارتشم، یا خوشحال بودم چون والت مرده دیگه مجبور نیستم برم سربازی، هر چیز دیگه ای مثل این تو ذهنم چرخ میخورد و راست شو بخواین از فکرهایی که تو ذهنم داشتم احساس گناه میکردم. سوال: چجوری کشته شد؟ جواب: تو ویتنام مجروح میشم، یه جراحت کوچک، یکی از انگشتاش، یکی از افراد گردن پاش میره رومین و یه ترکش کوچولو انگشته والتو قطع میکنه. با زخمی های دیگه برش میگردونن عقب و درست وقتی هلیکوپتر داشته بلند میشده باشون تماس میگیرم میگم باید برگردن تا زخمی های دیگرم سوار کنن. خب برمیگردم و وقتی میشینن زمین والتم با بقیه از هلیکوپتر میپره بیرون تا به زخمی ها کمک کنه و ویتنامی ها شروع میکنن به تیراندازی و یه گل صاف میخوره وسط سر والت تو یکی از بیمارستانهای توکیو تموم کرد. من به پدرم فکر میکردم و شخصیتی که داشت، اینکه چقدر پلیس خوبی بود، اسم و رسمی که داشت و بعدش به سرم زد منم مثل اون یه پلیس خوب بشم و این فکر اندازی رفتم به ارتش ترسوندم. میدونستم هیچ وقت نمیتونم مثل بابام بشم، فکر نمیکردم این موضوع ایراد خاصی داشته باشه، ولی خب من هیچ وقت نمیتونستم مثل اون بشم. اینطوری بود که به اداره پلیس ملحق شدم. تو دانشگاه نیویورک بودم، قصد داشتم به مدرسه حقوق برم ولی به جاش رفتم اداره پلیس و این همون چیزی بود که بابام میخواست و الان شاید چیزی که والت ازم میخواست. و اگه راست بخوای این کار از جر رو بس کردم با پدرم آسون تر بود. همیشه ترجیح میدادم کاری انجام بدم که بقیه ازم انتظار دارن. بچه که بودم فقط میشستم کتاب میخوندم، سعی میکردم حتی شعر بنویسم، به پنجره خیره میشدم و اون وقت بابام بهم میگفت برم بیرون یه کاری بکنم. همیشه ترجیح دادم کاری بکنم که ازم میخوان و منو به حال خودم بزنن. مثلا تو دانشگاه هم اتاقیام خیلی تندرو بودم، فکر میکردم منم باید تندرو باشم، اصلا برام مهم نبود، هر کیو که میشناختم این کارو انجام میداد و اگه من این کارو نمیکردم باید ساعتها براشون توضیح میدادم و این اصلا برای من مطلوب نبود، جر رو بحث پیش میامد. میدونی کلا همچین شخصیتیم. اما من فقط دو روز دوام آوردم، واقعا گند زدم. اونا یه روز بعد از ورودم به دانشگاه یه تظاهرات رو انداختن که منم توش بودم و بعد از دانشگاه اخراج شدم. آخه نمیدرسم من پلیسم، یه معاون رئیس. سوال: سب کن ببینم، تو داری خیلی تند پیش میری، تو تظاهرات چی شد؟ جواب: اونا میخواستن رئیس دانشگاه رو کله پا کنن. دو تا از بچه‌ها که به نظر میرسید لیدر گروه باشن و واقعا هم بودن وارد ساختمان محل تجمع شدن. منم همراهشون وارد ساختمان شدم. اونجا با حدود 10 تا از نیروهای انتظامات دانشگاه رو در رو شدیم. از لابی دویدیم سمت انتهای سالن تا به پله‌های پشتی برسیم. از پله‌ها که رفتیم بالا و رسیدیم به طبقه‌ای که دفتر رئیس اونجا بود، یه مشت از نیروهای انتظامات دانشگاه درست پشت در اتاق رئیس منتظرمون بودن. دنبالمون کردن، ما رو گرفتن. من به هیچ کی نگفتم پلیسم تا اون شبی که معاون رئیس بهم گفت اخراجم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یادگار سالهای رنج. نویسنده مریم فتحی، سردبیر بابک صفیخانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعید سلطانی، محمد رضا قلمبر، شیوا رفیعیان، بهرام سروری نژاد، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی.